بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقينا دنيا در پیشگاه مقدس حضرت حق از ارزش و قیمت برخورداره. این دنیایی که خود حضرت حق یا انبیا یا ائمه به عنوان یک عنصر منفور معرفی کردن، دنیاییه که دنیا پرستان تصور کردن. اونها غلط تصور کردن، اشتباه دیدن. اما طبیعت دنیا، وجود دنیا به همون حال و وضعی که خداوند آفریده و به خاطر هدفی که آفریده از ارزش برخورداره. دلیلش هم اینه که حضرت حق در قرآن به نعمتهای این دنیا قسم خورد. خدا که به عناصر یا افراد بی ارزش قسم نمیخوره. عناصر یا اشخاص بی ارزش از نظر رحمت خدا افتادن. او قسم میخوره به اون چه که ارزش داره. البته بعد قسم هایی که میخوره یه حقیقتی رو بیان میکنه. این قسم ها برای اینه که مردم بدونن اون حقیقت بیان شده مایه خیر دنیا و آخرتشونه، عامل سعادت امروز و فرداشونه. اینا با رنگ گرفتن از اون حقایق در کاروان انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین وارد میشن. برای نمونه بعد از بیان بسم الله در ابتدای سوره قسم ها رو شروع میکنه. و لیل ازا یقشو، قسم به شب، زمانی که خیمه شب، تاریکی شب فراگیر میشه، دیگه در نیمکره شمالی یا جنوبی وقتی شبه، نور خورشید پنهانه، غایبه. ارزش‌های شب اگر بخواد بیان بشه در دو مرحله باید بیان بشه: معنوی، مادی. اما ارزش مادی شب، اگر شب نبود یعنی خلق نمی کرد، یعنی نظام کره زمین رو به گونه ای قرار نمی داد که شب پدید بشه. از زمانی که موجودات رو ساخته، مخصوصا موجودات زنده رو، دریایی، هوایی، صحرایی، میلیاردها سال بود که همه سوخته بود و کره زمین یک گلوله آتشین بود، ولی شب هوا رو تعدیل میکنه، خونک میکنه، سرد میکنه، حرارت روز رو میشکنه و با شکستن حرارت روز هم گیاهان هم حیوانات سالم میمونن. البته این یک منفعت مادی شبه. کتابایی که درباره شب و روز و گردش زمین نوشته شده اینقدر مطالب عالی درش اومده که کافیه فقط از طریق شناخت منافع شب آدم عاشق به وجود آورنده شب بشه. این که در قرآن می‌فرماید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یه حقیقته. اگر بخواهید نعمتها رو بشمارید شمرده نمیشه به خاطر کثرتش، زیاد بودنش. اما جنبه معنوی شب، خب شب ظرف خیلی از امور بوده تا حالا. بسیاری از دانشمندان بزرگ شب رو برای مطالعه انتخاب کردن، شب رو برای نوشتن انتخاب کردن. از صندوقخانه شب چند صد هزار کتاب علمی بیرون اومده، ما آمارشو ندیدیم. یعنی در آرامش شب عقل رو هزینه کردن، فکر رو هزینه کردن، قلم رو هزینه کردن و چه خدمات عظیمی از این راه به به جامعه بشری شده از همین ظرف شب. حالا امیرالمومنین می‌فرماید خیلی هم شب رو با خواب سر شب تا صبح می‌کشن، نابود می‌کنن، از بین می‌برن، در حالی که از ساعات شب، از زمان شب بهره‌های عظیم میشه بود. خب این یه منفعت شب برای اهلش، اما برای عاشقان عبادت، حال نماز شب، گریه بهترین ظرف، بهترین ظرف خلوصه. شب دیگه همسایه ها که خوابن، بیشتر زن و بچه هم خوابن، عاشقان خدا یه خلوت زیبایی رو دارن، وضوشون رو کسی نمیبینه، ذکرشون رو کسی نمیشنوه، نماز شب خوندنشون رو کسی نمیبینه، گریهشون رو کسی نمیشنوه. یه عمل خالص. و در مستحبات اسلامی خداوند برای هیچ مستحبی ارزش مستحب شب رو قرار نداده، امر میکنه به پیغمبر. حالا بر او که واجب بوده، ولی بر امتش مستحب. و من اللیل فتهجد، حبیب من یه بخش از شب رو برای عبادت، نماز، گریه از خواب برخیز. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. من از طریق همین شب و تاریکی شب و خلوت شب مقام محمود به تو خواهم داد. که حالا مقام محمود رو هم ما نمیدونیم چیه، این مسئله سربسته ایه، خودش میدونه و پیغمبرش. خواجه عبدالله میگه برخیز که عاشقان به شب راز کنند، اندر در دوست پرواز کنند. مرحوم الهی میفرماید شب آمد شب رفیق دردمندان، شب آمد شب امید مستمندان، شب آمد شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل، گاهی ز دلدار. شب است انجم فروز کاخ نهتاق، شب است آتش زن دلهای مشتاق. شب خیلی قیمت داره، این قسمی که به شب خورده باید ورق شب رو خوند که چه آثاری در شب هست. کتابیه، بسیار کتاب با عظمت. یه قطعه از شب و شما ببینید حضرت باقر دربارش چی میگه، یه قطعه شب، نه همه شب. ظاهراً راوی از امام باقر میپرسه که این بچه های یعقوب که اون بلا رو سر یوسف آوردن، 30 سال 40 سال به خود کمتر بیشتر پدری رو مادری رو خانواده‌ای رو به چنان فراق سختی دوچار کردن. خب 40 سال گناه این کار رو مرتب تو پرونده این دهتا برادر می نوشتن. بالاخره هر وقت پدر گریه می کرد، مادر گریه می کرد، مقصر اونا بودن، پای اونا نوشته می شد. این دلهایی که سوزوندن. خب بعد از اینکه ایام رنج به پایان رسید و خاندان یعقوب از کنعان اومدن مصر، مسکن گرفتن و آرام شدن و زندگی جدیدی به پا کردن، بچه ها اومدن پیش پدرشون. پروردگار می فرماید گفتن یا ابانا استغفر لنا، ما که آبروی پیش خدا نداریم، گناه به این بزرگی رو مرتکب شدیم، یوسف رو تو چاه انداختیم، از تو دورش کردیم، از خدا بر ما آمرزش بخوا. قرآن میگه به بچه ها گفت سوفه استغفر لکم، من الان از خدا آمرزش نمیخوام براتون، بعدن میخوام. خب ممکنه تحلیل آیه رو بدن به ما بگن که حضرت یعقوب پیغمبر خدا نوه ابراهیم، این ده تا بچه مقصر اومدن میگن از خدا برای ما طلب و آمرزش کن. خب به پروردگار همون آن بگو خدایا از گناه بچه های من بگذر، بیاموزشون، ببخششون. ای ما باشیم و تحلیل آیه، چرا به بچه ها گفت بعدن طلب مغفرت میکنه، الان نه؟ قطعه از شب چقدر ارزش داره؟ امام باقر میفرماید یعقوب صبر کرد، چون وسط هفته بود بهش گفتن از خدا برای ما آمرزش بخواد، صبر کرد سحر شب جمعه بیاد، چون سحر شب جمعه از ارزش و قیمت بسیار بالایی برخورداره. یعقوب میخواست اون قطعه از شب و بیدار باشه، گریه کنه، ناله کنه، آمرزش این ده تا بچه رو بخواد. یقینم داشت که در این قطعه از شب دعا مستجاب، در این قطعه از شب. خیلی مهمه، چون قرآن داره گفت سوفه بعدن درخواست آمرزش میکنه. اینقدر شب مهم. حالا اوناییتون که حوصله دارین، حال دارین، بالاخره عمر ماها زود تموم میشه. به قول پیغمبر بیشتر امت من بین 60 و 70 میمیرن، حالا که زودتر. قدر شب رو بدون. ولو شده یه رو 10 دقیقه پیش از این که از اون بگن 2 رکعت نمازی، یه مناجات فارسی با پروردگار، یه درخواست آمرزشی، طلب مغفرتی، اون بخش از زمان خیلی قیمت. قرآن مجید به شکلای گوناگون از بندگان عاشقش یاد میکنه. یکی از مطالبی که درباره بندگانش میگه اینه: و بالاسحارهم یستغفرون. اینا اون وقت سحر رو غنیمت میدونن و بیدار میشن، از من درخواست مغفرت میکنن. من منا بودم، داشتم نصفه های شب بودن کنار رمی جمرات پیاده می رفتم برسم به چادورا. یکی از عاشقان خدا رو شب 11 بود، شلوغ بود خیابون، با اینکه نصف شب بود، دیدم یه حالتی داره انگار تو مرز روانی شدن داره میفته، مضطرب، ناراحت، چهره در هم. یکی از دوستان پا منبرم دیدم با ایشونه. من گفتم برم سلام کنم، احوال پرسی کنم، مثلا دلجویی کنم، ببینم چشه. آدم عارفی هم پر قیمت بود، چون وقتی هم اینجا از دنیا رفت بردنش نزدیک داخل حرم حضرت رضا دفنش کرد. رفتم جلو سلام کردم، گفتم آقا چتونه؟ دیدم از دست این دوست من به شدت عصبانیه. حال چرا عصبانی بود؟ همه محرم بودن اونجا دیگه، بیشتر محرم بودن. خب آدم های محرم هم چیزی پیششون نیه. این ساعتش نبود، فکر میکرد نزدیک اذان صبحه، نمیدونه ساعت 2. میگفت این منو برده مسجد الحرام و وقت رو درست تنظیم نکرده و حالا برگشتیم، من بعد 70 سال امشب نماز شبم از دستم رفت، من دارم سکته میکنم، دارم میمیرم. نماز شب که مستحبه، ولی دیگه وابستگان به سحر، وابستگان به تهجد، وابستگان به محبوب، کاری به مستحب بودن و غیر مستحب بودنش ندارن، کاری به اون قطعه از شب دارن که نشستن کنار محبوب و حرف زدن و نماز خوندن و سجده کردن و گریه کردن چقدر لذت داره. برای اونا البته، ما که هنو بعضی همون شب رخت خواب برامون خیلی لذت. ممکنم از تا از اون صبح 6 دفعه بیدار شیم، هیچ هم تکون نخوریم، دوباره پتو رو بکشیم رو سرمون و یه نفس اعلام استراحت هم بکش که نفسمون بگه چقدر مزه داره، چقدر خوشمزه است، بخوابیم بازم. دیگر گروهی تو این دنیا به یه چیزی عشق دارن، یکی عاشق خوابه، عاشق رخت خوابه، عاشق خوراکه، یکی عاشق دختر نامحرمه، یکی عاشق پوله، یکی مثل من عاشق شهرته. هر کی عشقی داره، همه این عشقام به باد میره، چیزی تش نمیمونه، پوچ پوک، هیچی نداره، هیچی هم نمیمونه. این آدمم که عاشق اون قطعه از شب بود، واقعا من وقتی نمیدونستم چشمو میدیدم انگار داره دیوونه میشه، ناراحت، عصبانی از دست این جوون. من وقتی روبروش وایستادم، این جوونه خیلی خیالش راحت شد، حالا دید من اومدم دعوا خاتمه پیدا میکنه. گفتم آقا چرا نگرانی؟ میخوای نماز شب بخونی؟ راحت برو تو خیمه ها اونجا نماز شب بخون. گفت تو هم میخوای منو اذیت کنی؟ من از اینجا پیاده تا خیمه ها برم که از اون صبحم رد شده، به نماز صبحم هم که لطمه میخورد. گفتم آقا این رفیق ما که محرمه، هیچی بیشش نیست، شما هم که از احرام در اومدی یه پیراهن بلند عربی تنیده، ساعت حدود 2 عربستانم روز و شب طول سال 1 شب 12 روزم 12 چون تو منطقه استواس غیر ایرانه که گاهی روز 8 شب 16 گاهی روز 16 شب 7. گفتم آقا الان ساعت 2 تا از اون صبح خیلی مونده. اینقدر منو دعا کرد، گفتم حالا دعا نمیخواد که، من ساعت رو بهت گفتم. گفت من داشتم سکته میکردم تو به دادم رسید. به اون جوانم گفت منو ببخش، اذیتت کردم، چون اذیت شدم، نمیدونستیم دوتاییمون ساعت چنده. این عشق بعضی ها به این قطعه از شب، شب سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. حالا چه عشقی انبیا به این قطعات شب داشتن، ائمه طاهرین به این قطعات شب داشتن. من در روایت دیدم یک کسی به حضرت سجاد گفت، البته شما ذهنتون سراغ دیگران نره، دیگرانم من تا حدی تحقیق کردم همین جوریا بودن. مثلا در ائمه ما وجود مبارک حضرت رضا یه دونه اولاد داشت، حضرت جواد، یا امام عسکری یه دونه اولاد داشت، یا حضرت هادی دو سه تا اولاد داشت، پیغمبر اکرم یه بچه داشت، دو سه تا دیگه هم بچه قبلا به دنیا اومدن مردن، فقط صدیقه کبرا رو داشت. یه کسی به زین العابدین گفت مگه پدرتون ابی عبدالله الحسین 57 سال تو دنیا زندگی نکرد؟ فرمود چرا؟ گفت چرا انقدر کم اولاد بود؟ گفت تو نمیدونی شبای بابای من چجوری گذشت. بابای من عاشق شب بود. بابای من چه شبهایی داشت، چه عباداتی داشت. ما تو این کتابمون عبادات حضرت ابی عبدالله الحسین رو میبینیم بوختمون میبره. چقدر عشق، چقدر حوصله، چقدر بزرگواری، چقدر. تو کتابمون هست گاهی ابی عبدالله نصف شب بلند میشد میرفت قبرستون، اونجا میشست با خدا مناجات میکرد. مرحوم فیض نقل میکنه حضرت حسین با برادرش امام مجتبی 25 بار با پای برهنه از مدینه اومدن مسجد الحرام برای عمره یا حج. چقدر حوصله. این وقت اینا با شب مسجد الحرام چی کار میکردن؟ این قسم خدا، خداوند به یه تاریکی که قسم نخورده. و لیل اذا یغشا واقعا نباید از این قسمای قرآن آسان عبور کرد. باید ببینیم قسمی که خورده این مقسمون علیه، یعنی این شبی که خدا بهش قسم یاد کرده، از چه ارزش‌های مادی و معنوی برخوردار. یه گوشه دنیا شبه، از شب شما ببینید ما چقدر میتونیم بهره بگیریم. حالا دنیا بده یا خوبه؟ دنیا زشته یا زیباست؟ تا ببینیم طرحی که افراد تو ذهنشون از دنیا دارن چیه. اگه دنیاییه که معاویه تصور کرده و یزید، بسیار دنیای خبیث و ملعون و کثیف و پست. اما اگه دنیاییه که یه جوان 18 ساله به اختلاف روایات تصور کرده که همونیه که خدا ساخته، یعنی حضرت علی اکبر، این دنیا که او نگاه میکنه و تصور میکنه، اونم اون دنیاییه که خدا ساخته، همون دنیاییه برای علی اکبر که خدا به یک قطعه شب قسم خورد. بل لیل اذا یغشا. علی اکبر میدونه ولی ازایق شد چیه. معاویه خبیث، یزید پلید، عمر سعد احمد، اینا چه میدونن شب چیه؟ اینا میشینن شب شمشیر تیز میکنن و خنجر تیز میکنن و نیزه تیز میکنن که فردا 72 تا رو تیکه تیکه کنن. اینا شبشون رو اینجوری میگذروندن. حالا اون وقت هم که جنگ نبود یه جور دیگه میگذروندن. یکی از داغهایی که واقعا برای اهل بیت سخت بود همین داغ بود که من فرصت نشده تا حالا کل حادثه به میدان رفتن علی اکبر رو جایی بگم. قصه قطعه خاصیه در کربلا که این عمه ها چی کار داشتن میکردن، عموها چی کار میکردن، دخترای اهل بیت چی کار داشتن میکردن. در روایت داره ابی عبدالله وقت رفتن این جوون چشمش دور میزد تو حلق. تا رفت کشته شد، پدر اومد، اما چه جور اومد؟ وقتی دید چی دید؟ پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالیده سر به سر فراز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم آنم بین من، ای به طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز من از سیاد تیر انداز نید. خیز بابا تا از این سر را روید، نک به سوی خیمه لیلا روی. اینقدر بابا دلم را زاده لیلا مرا محظوم مکن. خیلی دلش میخواست بدن عزیزشو خودش برگردونه، اما دیگر از زانو طاقت داره، نه بدن استقامت داره. سر زانو بلند شد، رو به خیمه کرد، یا فتیان بلی عاشق، بذارید اون شعر قدیمی همونو بخونم. جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانی. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه